بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز، دانشجویان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه و ایام خوبی رو انشاءالله در این شرایط کرونایی سپری بکنید. یک خواهشی هم از دوستان عزیز دارم، با توجه به اینکه در شرایط فعلی کلاس ها به صورت مجازی داره برگزار میشه و همه سیستم های حاکمیت تمام تلاششون رو دارن انجام میدن برای اینکه انشاءالله حافظ سلامت ملت عزیز باشن، باز هم شما بحث در خانه ماندن رو عملیاتی بکنید و گوش بدید به این پویش سراسری. انشاءالله که هر چه زودتر سایه نحس این بیماری که نزدیک به 200 کشور جهان رو هم متاسفانه در بر گرفته، از جامعه عزیزمون، از ملت عزیزمون، از کشورمون انشاءالله رخت بر ببنده و حتی از کشورهای دیگر، فرق نمیکنه، همه کسانی که دارن زندگی میکنن مخلوق خدا هستند و حالا به انها و انواع مختلف، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ مذهبی. انشاءالله که خدای متعال خودش کمک بکنه و این شر رو از جوامع، خصوص جوامع اسلامی و حتی کشور عزیزمون انشاءالله برداره. خب، سومین جلسه است که با بحث و درس انقلاب اسلامی خدمت دوستان هستیم. جلسه دوم امیدوارم که مورد استفاده دوستان عزیز قرار گرفته باشه، که با بحث تعریف انقلاب و مسائلی از این دست خدمت دوستان بودیم. در این جلسه با این بحث خدمت شما هستیم که انقلاب از دیدگاه غرب و حتی از دیدگاه شرق یک تعاریفی دارد. هر کدام آمدن و به زعم خودشون، هم غربی ها هم شرقی ها، متفکران غربی متفکران شرقی، از انقلاب یک تعریفی کردند و یک دیدگاهی نسبت به انقلاب داشتن. تفاوت‌های اونها در صحبت‌هاشون و در نظریه‌هاشون و در مطالبی که به رشته تحریر در آوردن قابل مقایسه هست. باید ببینیم که واقعا این تعاریفی که این دو دیدگاه غرب و شرق نسبت به انقلاب داشتن چقدر واقعا همخوانی داره با تعریف انقلاب، با دیدگاه انقلاب، و حتی اینها رو اگر در قالب انقلاب اسلامی ایران بخوایم یک قیاسی انجام بدیم چقدر همخوانی داره. یکی از اون عمده شخصیت هایی که دیدگاه خودش رو نسبت به انقلاب گفته افلاطون هست. افلاطون کتابی داره به نام جمهوریت. افلاطون در کتاب جمهوریت میگه که بزرگترین بلیه و ایجاد کننده جنگ حس طمع و تجمل پرستی افراد و جامعه هست، که در نهایت باعث این میشه که حمله به خاک همسایگان بکنه و اونها هم مجبور بشن که مقابله به مثل بکنن و در نتیجه حکومت دچار یک تغییر و تحول میشه. افلاطون، دوستان عزیز، معتقده که علت اصلی بروز نافرمانی، علت اصلی بروز شورش و حتی انقلاب در حکومت مطلوب اون، عدم تعلیم و تربیت روحی صحیح است که باعث میشه نسل جدید از فرهنگ بی بهره بشه و کسانی از همین افراد که به حکومت میرسن از انجام وظیفه ناتوان بمونند و برای جبران ضعف خودشون هم به ثروت روی میارن، تا جایی که رسیدن به پست های حکومتی مبتنی بر داشتن میزانی از چی میشه؟ ثروت میشه. میگه در اثر همین ثروت اندوزی هست که مردان شریف دچار تنگدستی میشن و فقرا زیر فشار قرض سنگین با دلی پرکینه به امید انقلاب زندگی میکنند. افلاطون اعتقاد داره که تعلیم و تربیت در ثبات سیاسی حکومت ها نقش عمده ای داره و اگر قوانین و آداب و رسوم و عقاید حکومتی و مسائلی از این دست از دوران کودکی به افراد آموخته بشه، تأثیر عمیقی در شکلگیری نو و ثبات یا تزلزل سیاسی حکومت ها خواهد داشت. خب این دیدگاه یک دیدگاه معقولانه هست. ما امروز اگر بخوایم مسئولین حاکمیت های سیاسی دنیا رو بخوایم، اونهایی که روحیه تعرضگرایانه دارند و روحیه این دارند که بخوان به یک نقطه دیگری از دنیا تعرض بکنند و فرق نمی کنه تعرض سیاسی باشه، تعرض اقتصادی باشه، تعرض اجتماعی باشه، تعرض فرهنگی باشه، اینها در چه شرایطی رشد پیدا کردند، در چه شرایطی از لحاظ فکری بارور شدند. افلاطون این اعتقاد تربیتی رو دارد، میگه که اگر افراد که حالا مثلا حاکمان سیاسی دنیا هستند در کشورها، اینها اگر در یک شرایط تعلیم و تربیتی صحیحی قرار گرفته باشند، مطمئناً وقتی به زمامداری و حاکمیت میرسند، اون روحیه تعلیم و تربیت دوران کودکی رو میتونن به خوبی در حاکمیت خودشون نشر بدن و از اون به خوبی استفاده بکنن. اما وقتی یک جای دیگری شما میبینید که این تعلیم و تربیت صحیح اتفاق نمیافته و حتی در شرایطی که یک روحیه شیطنت آمیز در اونها شکل میگیره و با اون شرایط، با یک شرایط خاص غیر تربیتی و در همین شرایط مادی گرایانه، با یک جهانبینی مادی که شاید یک شیطنتی هم در کنارش باشه، رشد پیدا میکنن و بر اساس اون شخصیتشون شکل میگیره و فردا به زمامداری میرسن و یک حاکمیتی رو میخوان هدایت و راهبری بکنن، مطمئناً باعث میشن که تعرض به دیگران، تعرض به کشورها، ایجاد جنگ و حتی یک روحیه تجمل پرستی و طمع‌ورزی در داخل حاکمیت سیاسی اون کشور اتفاق میافته و اگر جنگی هم در توسط اون کشور در کشورهای دیگر اتفاق نیفته، اما همین روحیه تجمل پرستی و حس طمعی که افراد و اون جامعه دارند باعث میشه که یک نزاع داخلی و درون حاکمیتی شکل بگیره. این هست که اعتقاد افلاطون بر اینه که باید یک تعلیم و تربیت روحی صحیح انجام بشه که نسل جدید از فرهنگ استفاده بکنه، بهره برداری بکنه و حتی زمانی هم که این افراد به حاکمیت میرسن، به ثروت هم میرسن، داشتن اون ثروت اونها رو به نوعی دچار گمراهی نمی کنه و دچار یک شرایطی نمی کنه که نزاع در اون حاکمیت اتفاق بیفته. اما ارسطو که اون رو به عنوان بنیانگذار و پدر حقیقی مطالعه انقلاب ها می دونن، علت اصلی انقلاب رو دوستان عزیز دو چیز می دونه. ارسطو میگه که علت اصلی انقلاب یه دونه آرزوی برابری هست و دوم رفع نابرابری. حالا مراد و منظور ارسطو از نابرابری این هست که افراد نابرابر به یک چشم نگاه میشن، به یک چشم نگریسته میشن، یا میان افراد برابر تبعیض قائل میشن که باعث میشه یک انقلابی بیفته، یک اتفاقی تحت عنوان انقلاب روی بده. اما دوستان از ارسطو غیر از این علت اصلی انقلاب که عرض کردم آرزوی برابری و رفع نابرابری هست، یک عوامل فرعی دیگری رو هم در پیش آمدن انقلاب دخیل میدونه. ارسطو میگه که گستاخی یا ترس، یا خدمتتون عرض کنم که تغییر، یا سهل‌انگاری، یا نفت‌طلبی، یا وسعتی بیش از اندازه بخشی از سازمان و حکومت، یا غفلت از جزئیات، یا حتی ناسازگاری در میان اعضای حکومت هم خدمتتون عرض کنم که میتواند باعث بروز انقلاب بشه که از اون به عنوان عوامل فرعی انقلاب یاد میکنند. البته هر کدام از اون عواملی که خدمتتون عرض کردم که شامل گستاخی و ترس و تحقیر و سهلنگاری اینها شد، به عنوان نوعی از نابرابری به شمار میان که این نابرابری در نوع حکومت ها هم فرق میکنه. شما نگاه بکنید مثلا در یک نظام دموکراسی کسانی انقلاب میکنن که خودشون رو از کسانی که حکومت رو در دست دارن بالاتر میدونن، یا در یک نظام اولیگارشی کسانی انقلاب میکنن که خودشون رو با حکومت کنندگان برابر میدونن. این برابر دونستن باعث میشه که یه چنین اتفاق بیفته و اون انقلاب روی بده. امروز هم در کشورهایی که دارن فعالیت‌های سیاسیشون انجام میدن، به عنوان یک واحد سیاسی در دنیا دارن فعالیت میکنن، زندگی میکنن و حتی متاسفانه با اون شرایطی که برای نمونه عرض کردم که افلاطون مد نظرش بود و حتی ارسطو همچنین دیدگاهی داره، تعرض میکنن به کشورهای دیگر به خاطر این است که روحیات صحیح انقلابیگری رو در خودشون از بین میبرند، که این باعث میشه متاسفانه دست اندازی میکنن به کشورهای دیگر و حتی ملتهای خودشون هم دچار یک شوک و یک مرگ اجتماعی میکنند. ملتی که نتونه دوستان عزیز روی پای خودش بیسته و از یک ثبات و امنیت اجتماعی برخوردار باشه، هر چقدر هم در رفاه باشه متاسفانه نمیتونه از اون رفاه خودش استفاده بهینه رو بکنه. حاکمیت ها و دولت ها میان برای این که از انقلاب خودشون به نحو احسن استفاده بکنن و از اون شرایط برای رفاه حال ملت خودشون بهترین بهره برداری رو انجام بده، اما وقتی به یک جایی میرسن که در خودشون یک قدرتی احساس میکنن، سعی میکنن که از اون قدرت، حالا نمیخوایم بگیم کاذب، یک قدرتی که خودشون رو احساس برتر و غالب میدونند، از اون فضای حاکمیتی بیرون بیان و متاسفانه دست اندازی به جوامع سیاسی دیگر رو در پیش بگیرند، که امروز یک حرکت مذموم و ناپسندی است که بسیاری از ملت‌های دنیا، ملت‌های مستقل دنیا و حتی بعضی از اون حاکمیت‌هایی که دارن تلاش می‌کنن برای اینکه یک واحد سیاسی مستقل در دنیا بشن، این روحیه رو متأسفانه تعمیم و نشرش میدن. اما یکی از اون دیدگاه‌های دیگر دوستان که امروز ما در شرایط فعلی می‌بینیم که بسیاری از خدمت رو عرض کنم که حکومت‌های استعمارگر دنیا و حتی اونهایی که زیر مجموعه دولت‌های استعمارگر هستند دارن نشرش میدن و از اون دیدگاه به نوعی دارن خدمتتون عرض کنم که پیروی میکنن، دیدگاه ماکیاول است. ماکیاولی سیاست حیله، سیاست تزویر و روا داشتن هر گونه شیوهی، حتی شیوه های منافی اخلاق، منافی عفت، منافی شرف و حتی منافی عدالت رو برای رسیدن به هدف سیاسی لازم میشواره. نظر ماکیاولی این هست دوستان عزیز، میگه که مرد سیاسی و سیاستمدار برای جلوگیری از سقوط حکومت خودش باید واقع بین باشه، برای جلوگیری از سقوط حکومت خودش باید قوی باشه، برای جلوگیری از سقوط حکومت خودش باید جدی باشه و برای رسیدن به این مقصود باید همه چیز رو، اهم از مال، جان بزرگ و کوچک رو به مصرف قوای نظامی برسونه و تمام قوای نظامی و نیروی مادی و معنوی مردم رو برای جهانگیری، یعنی گرفتن جهان به کار ببره. ماکیاولی میگه که اگه شهریار، حاکم رو منظورش هست، مایل به ادامه سلطنت هست، باید با فضیلت نباشه. ببینید دوستان، یعنی در دیدگاه ماکیاولی اخلاق قربانی شده است، این اخلاق جایگاهی نداره. امروز شما در رأس هرم کدام یک از کشورهای دنیا دارید مشاهده میکنید که دیدگاه ماکیاولی سر لوحه و سر سلسله فعالیت هاشون قرار گرفته و قرار میگیره؟ اونهایی که اخلاق رو و روح اخلاق رو در خودشون کشتند و سعی میکنند برای به دست آوردن و رسیدن به مطامع سیاسیشون همه چیز رو قربانی بکنند، همه چیز رو از بین ببرند، متاسفانه دارند ضربه اصلی رو به ملت خودشون و به مردم خودشون میزنند. اینجاست که ماکیاولی میگه که اگر شهریار مایل به ادامه سلطنت هست باید با فضیلت نباشه و الا دچار دردسر خواهد شد، لذا باید شجاعت رو از شیر و حیلگری رو از روحبا یاد بگیره تا بتونه خطرات رو از خودش دور بکنه. عرض کردم در زمان فعلی هرچند برخی دولت ها تونستن با نظریات ماکیاولی اراده خودشون رو بر مردم و حتی همسایگانشون تحمیل بکنن، اما در دراز مدت نتونستن به عواقب اخلاقی سیاست خودشون بی‌اعتنا باشند، مثل استالین و هیتلر که با همین شیوه به بنبست رسیدن. امروز شما وقتی می‌بینید دولتی مثل دولت ترامپ میاد تمام تلاش خودش رو می‌کنه برای اینکه به کشورهای مستقل دنیا تعدی بکنه، تجاوز بکنه و حتی یک جنگ نیابتی در دنیا را بندازه برای اینکه اون نیت سیاسی خودش رو نشر بده و حتی با رویه این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا داره از پول دیگران استفاده بکنه، خودش کمترین هزینه رو بکنه، به خاطر این است که نمیخواد یک روحیه اخلاق گرایانه در سرسلسله حاکمیت خودش وجود داشته باشه. شاید ولو در ظاهرم یک چنین اتفاقی روی بده، یک چنین نگاهی رو تعمیم بده، اما واقعیت امر این هست که متاسفانه بر اساس نگاه ماکیاولی داره چیکار میکنه به دنیا و حتی کشورهای مستقل و ملت‌های مستقل، یک نگاه اینچنینی و نگاه تجاوزگرانه، نگاه ماکیاولی، نگاهی که اسلاف قدیمیش مثل خدمت رو عرض کردم هیتلر و حتی موسولینی داشتند، بر اساس اون نگاه بخواد اون مطامع سیاسی خودش رو به پیش ببره. یک نظریه دیگری دوستان عزیز تحت عنوان نظریه کارکردگرا ساختاری، این نظریه که در ترم‌های قبلی هم جزو یکی از سوالات هم بوده و همیشه این رو به دانشجوها گفتم که مد نظرشون قرار داشته باشه، نظریه کارکردگرا ساختاری بیشتر برگرفته دیدگاه های آقای چالمرز جانسون هست. این دیدگاه برعکس مارکس که میگفت که تضاد یک حالت بالفعل در جامعه هست، میگه که کشمکش در جامعه حالتی بالقوه است که ممکنه به صورت بالفعل ظاهر بشه یا نشه. در این دیدگاه انقلاب با نظام اجتماعی خاصی که اون رو احاطه کرده بررسی میشه و حتی بررسی کارکرد جامعه مقدمه بر بررسی انقلاب هست، زیرا هدف جامعه و تشکیلات اجتماعی چیه؟ عبارت است از برداشتن خشونت و ایجاد ثبات و اینکه چطور این ثبات باید تداوم پیدا بکنه. آقای چالمرز جانسون دوستان معتقده که جامعه با ثبات مثل یک انسان سالم میمونه، همون جوری که انسان دچار یک بیماری هست و وقتی بیمار میشه کارکرد بدنش دچار اختلال میشه و حتی بعضی از قسمتاش احتمال داره که اون فعالیت عادی منظم و طبیعی خودش رو نداشته باشه، به همون صورت یک جامعه‌ای که در حال انقلاب هست کارکردش دچار اختلال میشه. احتمال داره بعضی از ساختارهای سیاسی اون جامعه و حتی ساختارهای اجتماعی اون جامعه کارکردش کند بشه یا بعضی جا کارکردش مختل بشه، از کار بیفته و به طور کلی کارکردش دچار اختلال بشه. بر اساس نظریه آقای چالمرز جانسون که از کن نظریه کارکردگرا ساختاری هست، سه دسته از علل برای وقوع انقلاب لازمه. آقای جانسون میگه که یکی از اون دلایل مهم فشارهای ناشی از نظام اجتماعی نامتعادله. دومین علتی که آقای جانسون برای انقلاب مطرح میکنه میگه که انعطاف پذیری، انعطاف ناپذیری نخبگان که پاسخگوی فشارهای رو به تزاید در یک جامعه نیستند و به قوه قهریه هم متوسل میشند. منظور آقای جانسون این هست که میگه که نخبگان به عنوان کسانی که یک الگو در جامعه خودشون مطرح هستند و بسیاری از مردم رجوعشون در مسائل مختلف به این نخبگان هست، حالا میتونه نخبگان سیاسی باشه، نخبگان اجتماعی باشه، نخبگان فرهنگی باشه، نخبگان اقتصادی باشه، هر کدام از این نخبگان یک طیف خاصی از مردم و یک طیف قابل توجهی از مردم رجوعشون به اونهاست. میگه که اینجا نخبگان اون انعطاف پذیری لازم رو ندارند، وقتی با فشارها و با اعتراضات رو به افزایش مردم در اون جامعه مواجه میشن، یک انعطاف ناپذیری رو به خرج میدن و وقتی این انعطاف ناپذیری ایجاد میشه، شکل میگیره، مطمئنن و به طور حتم یک قوه قهریه رو در پیش خواهد داشت که متوسل به اون قوه قهریه میشن و باعث بروز و ظهور انقلاب میشه. سومین عاملی که آقای چالمرز جانسون دوستان عزیز مطرح میکنه که برای وقوع انقلاب لازم هست، عوامل شتابزا هست که باعث تسریع در روند انقلاب میشه. اینها عواملی است که آقای چارلز جانسون در نظریه کارکردگرا ساختاری اون رو مطرح میکنه و با توجه به انقلاب هایی که ما میبینیم در دنیا روی داده، یکی از اون عمده نظریاتی که تقریبا همخوانی داره با بروز و ظهور انقلاب، نظریه آقای جانسون هست به عنوان یک دیدگاه غربی که در مورد انقلاب ها مشخص شده و ترتیب اثر داده شده. خب برای همه دوستان آرزوی صحت و سلامت و توفیق میکنم، امیدوارم که خسته نشده باشید و این سومین جلسه هم که ما خدمت دوستان مطالبی رو عرض کردم، انشاءالله در جلسه آینده ادامه بحث دیدگاه متفکران غربی راجع به انقلاب ها رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. ممنونم، متشکرم.